بسم الله الرحمن الرحیم.
ما الان در زمانی خودمون بالاترین و شدیدترین انگیزه های معنوی رو داریم، ولی مثل آدم هایی که کرخت شده باشن به نوعی، به دلیلی، آدم هایی که آمپول بیحس کننده بهشون زده باشن، یک بیحسی بینمون رواج داره، متناسب با زمانی ما نیست. ما در یک زمانی قرار داریم که تو این زمان دین ما تازه داره شکوفه میده، بهارش پیش آمده، تازه میوه خواهد داد، تازه این دین سایه گستر میخواد بشه و حاکم بشه در جهان. فضای خاصی هست، فضایی که رقیب جدی نداریم، فضایی که در جهان سرشار از عزت دین ماست و مسیرمون رو به پیروزیه. در چنین مواقع حساسی چقدر باید ابلیس تلاش بکنه که موفق بشه؟ ما زیاد حساسیت نسبت به امور معنوی و معرفتی نداشته باشیم، خیلی باید تلاش بکنه و البته تا حدی در این تلاش موفق هم شده. ما ظاهراً بحران خاصی تو جامعه خودمون نداریم، مردم دارن زندگی عادیشون رو میکنن. البته کمی اونورتر جنگ ها و خونریزی ها رو شاهدیم و انشالله حساس هم هستیم. البته حالا میزان این حساسیت هم مطلوب نیست. شهادت ها داریم میبینیم، رشادت ها داریم میبینیم، تهدیدهای سنگینی که خود منطقه ما رو هم در معرض این تهدیدها شدیداً قرار دادن، حالا به دلیل احساس امنیت مثبتی که داریم یا به هر دلیل، یک آرامشی حکم فرماست. این آرامش خیلی آمیخته است با غفلت. متاسفانه ما باید یک موجی رو در جامعه خودمون شاهد باشیم و امواجی رو برای آمادگی برای جهانی که در پیش رو داریم، یک جهان بسیار متفاوت با این جهانی که درش هستیم، چه با ظهور حضرت چه بدون ظهور حضرت، جهان داره تغییر میکنه. چندی پیش رهبری فرمودن قدرت داره از شرق از غرب به شرق میاد. ما در این تغییر قدرت در جهان، در کجای این تغییر نقش داریم؟ الان دیگه این حرفو فقط رهبری نمیزنه، همه دارن میزنن. یک جابجایی قدرت داره پدید میاد، جابجایی قدرتی که جابجایی فرهنگ، جابجایی تمدن، جابجایی خیلی چیزا رو به دنبال داره. حتی جابجایی در معیشت و سبک زندگی رو هم به دنبال خواهد داشت. یه زمانی کسی کالای چینی میدید مسخره میکرد، الان همه میدونن که اینها میتونن حرف اول رو بزنن. البته کالاهای مسخرش در واقع خورم دارن، ولی مثلا اوج تکنولوژی رو هم بهش رسیدن، این رو هم همه توجه بهش دارن. بالاخره یه زمانی غربگرایی مد بود، الان یک حیرتی در جهان ایجاد شده. ما الان موقع حرف زدنمونه، ما الان موقع به خدا آمدنه، به خدا آمدن دینی، به خدا آمدن اجتماعی، ولی خب زیاد توجه بهش نیست متاسفانه. بذارید من یک تشبیهی به کار ببرم. ما الان در زمان امامی زندگی میکنیم که از او کمترین روایات، کمترین قصه ها و کمترین مباحث تاریخی رو داریم. از امام زمان ارواحنا له الفدا چه تاریخی دستمون هست؟ همه پشت پرده غیبت بوده. مثل دیگر امامانمون نه قصه ازشون داریم، نه حوادث تاریخی، نه فتوحات، نه مظلومیت ها. از این امام عزیز کمترین روایات رو هم، نسبتاً کمترین روایات رو هم داریم. خب به چه امامی معتقدیم؟ به امامی که با تعقل بهش رسیدیم. خدا میخواست ایشون از بدو تولد غائب باشه، خدا میخواست ایشون در 5 سالگی به امامت برسن، دسترسی ما به حد اقل برسه، تا با این اماممون شخصا اگر ارتباط برقرار نمی کنیم شخصیتا ارتباط برقرار کنیم، شخصیت امام رو بشناسیم، بهش معرفت داشته باشیم. جمع کران تا مسجد سهله و در همه دعاهای مردم اگر ایشون حضور دارن، این به خاطر تعقل مردمه. نسبت به ابا عبدالله حسین علیه السلام کلی قصه ما داریم، تاریخ داریم، و نسبت به دیگر ائمه هدی علیهم السلام هم همینطور. ولی باید درباره امام زمان با تعقل پیش رفت. حالا همون جوری که درباره خود امام زمان با تعقل، با ایمان پیش میریم، در ارتباط با ظهور و آخرالزمان هم همین کار رو باید بکنیم. آقا آخرالزمان چه وضعیتی است؟ ما چه باید بکنیم؟ بعدش با چی مواجه خواهیم شد؟ کمترین آگاهی ها رو در این زمینه ما داریم. با همون کمترین ها باید یک جهان بزرگی برای خودمون بسازیم. با همون کمترین ها اگر فکر کنیم به بزرگترین تحولات میرسیم. یک قیامت صغراست ظهور، قیامت میشه واقعا، حافظتون رافعه. یه عده بالا هستن میرن پایین، یه عده پایین هستن میان بالا. خدا در قرآن کریم بله آیاتی که تصریح داشته باشن، اون هم با کمک روایات، نسبت به آخرالزمان تعدادشون کمه، ولی ما اگه تفکر کنیم میتونیم از همه آیات استفاده کنیم. مثلا خدا میفرماید من میخوام مستضعفین رو وارثان زمین و ائمه مردم قرار بدم. ساده نیست. چجوری آقا؟ چجوری مستضعفان رهبران زمین خواهند شد؟ به صورت جاودانه، به صورت فراگیر، به صورت سهل، به صورت موفق و با برکت. خیلی ناجوان مردیم اگر درباره این موضوعات فکر نکنیم. امروز اهمیت دادن به دین، اهمیت دادن صرفاً به نماز و حجاب نیست، موضوعات خیلی مهمتر داریم. ما اگر همون مقداری که به نماز اهمیت میدیم، همون مقداری که به حجاب اهمیت میدیم، به مهدویت و موضوعات پیرامون اون اهمیت میدادیم، خیلی کارمون جلو بود. اصلا شما لازم نبود سر حجاب بشینی زحمت بکشی کسی رو متقاعد کنی، کافی بود بتونی به ترسیم بکشی، ترسیم کافی بود بتونی ترسیم کنی آینده ای رو که در پیش داریم. نمیتونیم، چون کم در این باره گفتگو کردیم، کم به توصیف وضعیتی که با اون مواجه خواهیم بود پرداختیم. انگار جهان داره همجوری پیش میره دیگه. من وقتی از امام جمعه نجف شنیدم در اون سخنرانیشون که علنی گفتن که ایشون رو دستگیر کرده بودن وقتی آمریکایی‌ها آمده بودن در عراق، بعد بازجویی که ازش کرده بودن این بود که ما این مقدار اطلاعات رو درباره آن کسی که میگویید نامش مهدی است و ظهور خواهد کرد داریم، این سوالا رو داریم، حالا شما بگید. خیلی این تعجب کرده بوده که منو دارن بازجویی میکنن سر نوع اسلحه‌ای که امام زمان به کار میبره، مسیری که از حجاز میخواد بیاد تو عراق دقیقا از کجاست و خیلی جزئیات دیگه. والا برای ما خودمون ما شیعیان اینقدر این موضوعات اهمیت نداره، چون شما آمریکایی‌ها اینقدر براتون این قصه مهم شده، کما اینکه بعضی ها تحلیلشون این هست که اصلا این سرصداها همش برای آخرالزمان، نه فقط برای نفت. نفت بهانه است، اصلا از نفت هم میتونن بگذرن، منتها نفت رو میتونن بیان کنن. اگر بیان اعلام کنن که تمام این دعواها برای جلوگیری از ظهور هست، و شما حساس میشین و دشمن نمیخواد شما حساس بشین. دشمن بالاخره مکر خودشو داره، اگه بگه شما رو اینقدر جدی گرفته، شما هم خودتون رو جدی میگیری، لذا نمیگه. ببینید جریان یهود در ایران که حدود 100 سال پیش، کمتر البته، چی کار کرد؟ بابیت و بهائیت رو ساخته و پرداخته کرد به بهانه نام امام زمان برای تحریف مسئله امام زمان و ظهور. یعنی یهود امروز در دوران معاصر میخواد تشیع رو کنترل بکنه، میاد تحریفی در موضوع مهدویت ایجاد میکنه و یک بابی رو به نام بابیت باز میکنه تا بتونه تشیع رو کنترل بکنه. اینا قبل از انقلاب، سالها قبل از انقلاب که اصلا علامتی از پیروزی انقلاب نبوده، برای ما فکر داشتن، برای شیعه گری فکر داشتن که چجوری بتونیم اینا رو کنترل کنیم، اینا رو سرگرم کنیم، اینا رو به انحراف بکشونیم، اینا رو خراب کنیم طرحشون رو، سالها قبل. و حالا نگاه میکنید بهایی ها معمولا از نظر سازمانی وابستن به صهیونیستا، معبد و مرکزشون هم توی فلسطین اشغالی درست کردن که اصلا به واسطه این به عنوان اون مذهب جعلی رفت و آمدشون اونجا آسون باشه. اونها ما براشون مهمیم، نه ما به این معنای مطلق کلمه به عنوان یه مسلمان، نه ما به عنوان معتقدان به امام زمان، منتظران امام زمان. هرچی نزدیکتر میشیم به ظهور حساسیت های اونا بیشتر میشه. بحثم اینه که چرا حساسیت های ما زیاد نمیشه. بعضی ها یه چند جلد روایت مفصل و صریح میخوان و کلی واجبات و محرمات خاص در ارتباط با آخر الزمان و حداقل یه چند تا سوره قرآن که به تفصیل و شفافیت در برای آخر الزمان با ما حرف زده باشن، احکام مجزا، توصیفات مفصل و بالاخره شفاف، منتظر یه هم چیزایی هم عقل و فکرشون نمیخوام به کار بندازن. بعضی ها در ارتباط با ظهور و آخر الزمان اخباری مسلک هم دچار نوعی تحجر به سطح و لایه اولیه الفاظ هستن. خب خیلی بده، ما نباید در ارتباط با ظهور این گونه باشیم. ما باید فکر کنیم همون جوری که خود امام زمان ارواح الله الفدا رو ما با فکر باهاش ارتباط داریم، خاطره ازش نداریم، تاریخ ازش نداریم، روایت هست از حضرت اما آنچنان نیست که بیاد شفاف مثلا بفرماید که خب کسانی که در هزارمین سال تولد من زندگی میکنید در خاورمیانه، شما باید به این موضوعات بیشتر بپردازید. نگفتن دیگه، یه همچین کلماتی از امام حی و حاضرمون نداریم، بهرمون از ایشون اینقدر شفاف نیست که مثلا دوران امام صادق علیه السلام شفاف میرفتن پیش حضرت، از حضرت برنامه روز میگرفتن. باید با تعقل و با تفکر پیش بریم. اگر ما بمونیم در سطح این دینداری که یاران امام صادق علیه السلام به ما بگن که خب اینکه ما هم داشتیم، پس شما چه فرقی کرد کار زور؟ شما بالاخره کلی زمانتون جلو رفته، چی برداشت کردید جدید از دین؟ نه برداشت جدیدی نداشتیم، یه همون حرفایی که زمان شما هم بوده ما هم اونا رو اجرا کردیم و هیچی فرق نکرده. نه، ما با یک سلسله معماها مواجهیم، حالت معما پیدا کرده، رهنمودهای دینی برای آخر الزمان. باید این معماها رو بشکافیم، بهش بپردازیم. واقعا بنده که حالا خودم دستم به هیچ معرفتی نمیرسه، ولی معتقدم که جامعه داره از معارف مورد نیازش تهی میشه. معارف مورد نیاز و مهمترین مانعش هم انتقال معارف غیر لازم و غیر ضروریه. مانعش اینه، مانعش کفر و بیدینی نیست. لذاست که ما باید در سطح جامعه به تفکر درباره ظهور، آخر الزمان یعنی قبل از ظهور، و آنچه که بعد از ظهور شاهد هستیم بپردازیم. در این باره هم بیشتر باید با تفکر و تعقل پیش رفت. اخباری مسلک باشیم میگیم درباره بعد از ظهور فقط بله روایتی هست، از این طرف عالم به اون طرف عالم یک زنی تنها برود، شب و روز کسی به او تعرض نمی کنه. خب یعنی چی؟ خب این لازمش یعنی چی؟ یعنی بشر با مسئله شهوت چگونه برخورد می کنه؟ نه دیگه، همین یعنی بر می رود اون بر، کسی به او متعرض نمی شود. انگار آدم نذر کرده که حرف فکر نکنه. نظر این نظر باطله. شما نظر بکنید که یک کار غلط انجام بدید، خب خوب نیست. در زمانی که اوج بحران ها رو شما در موضوع زن میبینید، بعد آخر زمان این میشه، خب چه فرایندی طی میشه تا ما به اونجا میرسیم؟ اینا خیلی موضوعات قابل تأملی هستن. حالا ما در این عصرهای جمعه و غروبهای جمعه میخوایم به این موضوعات بپردازیم. من این جلسه میخوام سرفصلی رو باز بکنم که انشالله جلسات بعد بیشتر به این سرفصل بپردازیم. ما میخوایم از آخر الزمان و ظهور و جهان پس از ظهور گفتگو کنیم با یک رویکرد تربیتی. اگر ما بخوایم بچه هامونو تربیت بکنیم به عنوان نسل مهدوی، اینا تربیت شده های برای آخر الزمان، برای ظهور و برای زندگی پس از ظهور هستن. چه اصولی رو باید رعایت کنیم؟ چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم؟ چه اهدافی رو باید بیشتر توجه کنیم؟ ما اگه بخوایم بچه‌هامون رو الان تربیت بکنیم و خودمون رو، فرقی نمی‌کنه با 500 سال پیش، فرقی نمی‌کنه با قبل از انقلاب، فرقی نمی‌کنه با دوران قاجار، فرقی نمی‌کنه با دوران امام صادق علیه السلام. همین الان شرایط ما چقدر با شرایط دوران حیات ائمه معصومین علیهم السلام متفاوته. دوران امام حسن عسکری علیه السلام که امشب شب میلاد مبارک اوست، چه دورانی بوده؟ معتقدین به حضرتش، مؤمنین چقدر ضعیف بودن، الان چه جوریه؟ وقت در وظایف ما هیچ تغییر ایجاد نمیشه؟ مگه میشه هم چیزی؟ اینجاست که بعضیا نگاهشون به دین غلط میشه، آدم باید بهشون حق بده که دین یک امر ایستا تصور میشه، نه یک امر پویا. دین یک امری متحجرانه تلقی میشه در ذهن بعضیا، نه یک امر متفکرانه. اونایی که برداشتشون از دین اینه که دین یک امر ایستا و متحجرانه است، خب بهشون حق بدیم دیگه. شما میگی که وظایف من هیچ فرقی نکرده، حداقل اولویت ها که فرق کرده، قطعا متفاوت شده. اولویت ها در زمان ما چیست؟ به چی باید توجه کنیم؟ و همون دستورات رو در قالب شرایط این زمان و وظایف این زمان چگونه باید ببینیم؟ پس ما بنا شد که یک رویکرد تربیتی برای تربیت نسل مهدوی داشته باشیم در این مباحث مهدوی و آخرالزمانی خودمون، که البته اختصاص نداره بحث صرفا برای معلمان و مربیان، که خب معلمان شاید در چنین بحثی بیشتر ضرورت داشته باشه که وارد بشن. اون تا هر کسی خودش هم بخواد بسازه، اولویت های زمان خودش رو باید درک کنه دیگه. یک روایت از پیامبر اکرم برای شما بخونم، خیلی جالبه. انه نظر الى بعض الاطفال، پیغمبر اکرم نگاه کرد به یه جمعی از بچه ها. حالا ببینید ذهن شریف حضرت ختمی مرتبت رو، که بچه ها رو نگاه میکنن به یاد چی میفتن؟ اصلا همین که به یاد آخرالزمان میفتن وقتی بچه ها رو نگاه میکنن، همین به تنهایی یعنی این که آخرالزمان خیلی موضوع مهمیه. حالا ما تو اون آخرالزمان هستیم انشالله. نظر الى بعض الاطفال فقال ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم. به بچه ها نگاه کردن، را بحثی هم نبوده لابد اونجا از آخر الزمان، خودشون ذهن شریفشون منتقل شده به این معنا. میفرماد وای بر کودکان آخر الزمان به خاطر پدرانشون، یعنی شرایط بغرنج تربیت کودک در آخر الزمان رو حضرت ترسیم میکنه. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، گفتن که یا رسول الله اینا از شما به خاطر پدر مادرهاشون که مشرکن نگرانید؟ فرمود لا من آبائهم المؤمنین، من از پدران مؤمن اینها نگرانم، مشرک نیستن. من در مورد جامعه مشرکین صحبت نمی کنم. آخر الزمان مشرکین چگونه هستن؟ حالا هر جوری هستن. دغدغه رسول خدا آخر الزمان و جامعه مؤمنینه. بعد می‌فرماید لا یعلمونهم شیئا من الفرائض. آخر الزمانی که از ویژگی‌هاش اینه، پدر مادرها واجبات دینی رو به بچه‌هاشون یاد نمیدن. حالا ذهن شما فقط نره توی یه دونه روزه و نمازا، واجبات دینی دائرش خیلی گسترده است. چی الان واجبه، چی در آخر الزمان واجب تره، اینا همش موضوع دیگه. اذا تعلموا اولادهم منعوهم، وقتی که فرزندان اینها آموزش هم میخوان داده بشن، اینها منع میکنن. و ردوا عنهم بغرض یسیر من الدنیا، تفکرشون چیه؟ راضی میشن به کم دنیا. جالب نیست؟ من فکر میکنم مقصود حضرت اینه. میفرماید وقتی میخواد بچه بره دین یاد بگیره، منعش میکنه، میگه ول کن. حالا چرا منع میکنه؟ برای اینکه میخواد بفرستدش سراغ دنیا، برو این مهارت ها رو یاد بگیر، برو برای شغلت این مثلا دانش رو یاد بگیر که فردا بتونی یه پولی به دست بیاری. به خاطر یسیر من الدنیا، به خاطر کسب و کاری که یه دانشی لازم داره، بچهش رو وادار میکنه بره اسیر کنکور بشه، اسیر کسب مهارت‌های حالا روزمره بشه، که چی بشه؟ که نونی در بیاره. این رو یسیر من الدنیا، به خاطر یه شغل و درآمد بچه تو بدبخت کردی، نذاشتی یک جهان بزرگی رو درک بکنه، نذاشتی یک دین عمیق و ژرفی رو درش غور بکنه. ما اگر بخوایم کلام حضرت رسول رو اینجا باهاش عمیق برخورد بکنیم، اینجوری میشه که دنیا در آخر و بعد ادامه هم دارن، فانا منهم بریع و هم منی براء، هم من از اینها بیزارم، هم حرف من رو ببرید بهشون بزنید اینا هم هم ناراحتن بیزارن فاصلت میگیرن. بابا این حرفا چه بر کنار، مؤمن هم هستن ها، ولی در تربیت فرزندانشون چیکار میکنن؟ همت نمیکنن اون جهان بزرگ رو به کودکشون نشون بدن. بابا در آخر الزمان، چرا در آخر الزمان باید این موضوع برای رسول خدا خیلی حساس بشه؟ چرا برای آخر الزمان این تبدیل میشه به یه بحران؟ چرا؟ شاید شرایط آخر الزمان رو میدیدن. از طرفی لیظهره علی الدین کله میخواد صورت بگیره، این دین میخواد جهان رو بگیره. بابا این دینی که میخواد جهان رو بگیره خیلی هیجان داره شناختنش. او اصلا توی عالم ها نیست. خب معلومه رسول خدا بدش میاد از این روحیه که تو چرا این جهان بزرگو بهش بی‌اعتنایی میکنی. از طرفی اینقدر درگیر دنیا شده که نمیذاره به اون دین بپردازه. دقت بفرمایید، قدیما کسی زندگی میکرد خیلی گرفتاریش بیشتر بود. شما فکر کنید زمستون میشه گاز و مثلا این چیزا نباشه ها، نفت هم اینجوری نباشه، یه خانواده میخوان خودشون گرم کنن، چه بدبختی باید بکشن؟ یه خانواده میخوان یه لقمه نون بهش برسن، چه بیچارگی باید تحمل کنن؟ همین 100 سال پیش رو شما حساب کن، زندگی کردن سخت بود، 24 ساعت آدم برای قوت لایموت صرف میشد، مثلا وقتی پیدا نمیکردی، فراغتی پیدا نمیکردی برای یه چیز دیگری مثل دین، مثلا کتاب بخونی، معرفتی که بابا ولمون کن تو رو خدا. زندگی قدیم خیلی آدمو درگیر میکرد، الان رفاه به گونه ای آمده که من رفتم توی روستایی گفتن ما نونوایی نداریم تو خونه هامون دیگه، گفتم میخوایم بیایم جایی که نون میپزید، گفتن نه اون روستای بغل یه نونوایی داره، میریم اونجا میگیریم میایم. روستای خودشون هم زحمت نکشیدن یه نونوایی بزنن. پس دیگه زنگ بزنید بیارن دیگه، تلفن هم که الحمدلله همتون دارید. و یعنی قدیما توی روستاها با هیزم، الان گاز کشیدن، هیزم که دو جمع که حالا بخواد بره هیزم بکنه. خب الان فراغت فراوان شده، برعکسی که فراغت بیشتر شده یه جوری شده مردم درگیریشون با دنیا بیشتر تر شده، دنبال تعلیم دین نمیرن. انگار قبلن که فراغت کمتر بود امکان تعلیم دین هم بیشتر بود، الان اصلا انقدر فضای مجازی و حقیقی و انواع اموری که آمده این فراغت ما رو پر کرده و خودش شده یک درگیری جدی، اصلا دیگه فراغتی نیست که دیگه فرصتی برای تعلیم دین باقی نمیمونه. خیلی عجیبه، ما در آستانه یک فتح بزرگ جهانی به این فتح نه می اندیشیم، نه دربارش گفتگو میکنیم، نه بر اساسش زندگی خودمون رو تنظیم میکنیم. آقا یه مدرسه هست، مدرسه قرآنی، یه مدرسه هست، مدرسه نهج البلاغه، یه مدرسه هست، مدرسه نمیدونم دینی، یه مدرسه ای هست، مدرسه خوب. خب باید پرسید این قرآن تو، این نهج البلاغه تو، این نماز خوندن تو، این دینداری و خوب بودن تو، جهت امام زمانی و آخر الزمانی داره یا نداره؟ یه زمانی ما میفهمیدیم کدوم دین، دین قلابی و تحریفیه. مثلا حضرت امام فرمود که چراغانی نیمه شعبان امسال تعطیل چون جوانای ما رو کشتن. خب بعضیا نه ما چراغانیمون رو میکنیم، ما چی کار داریم؟ ما میفهمیدیم اینا دینشون قلابیه چون انقلابی نیست، درسته؟ الان چجوری میشه دین انقلابی رو و قلابی رو تشخیص داد؟ دینی که آخرالزمانی نیست، این قلابیه. میشه؟ حالا بعضیا غفلت دارن، ولی ما نباید غفلت کنیم. خیلی عجیبه این غفلت. حضرت رسول میفرمایند ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم. حالا آبا هم که میفرماید فقط پدر و مادر نیست، مدرسه هم میتونن این ویل شامل حالشون بشه، مسجد هم میتونه این ویل شامل حالش بشه. بالاخره مسجد و مدرسه به کمک پدر و مادر میان آخر الزمانی بار بیارن بچه ها رو. اگه بار نیاوردن چی؟ ما اصلا خودمون رو در حال یک مبارزه نمیبینیم. اگر خودمون رو در حال یک مبارزه ببینیم، بچه های ما بیشتر از جبهه خودی مثلا حمایت میکنن و مقاومتشون افزایش پیدا میکنه. ولی وقتی که در جنگ نباشن ول میکنن خودشونو. خیلی ها خودشونو ول کردن، در هاضمه فرهنگ جهانی هضم شدن. با اینا نمیشه از چیزی به نام آخرالزمان صحبت کرد. آخرالزمان یعنی چی؟ شما در فضای آخرالزمان اگر بخواید بچه‌هاتون رو تربیت بکنید، باید برای یک زندگی متفاوت تربیت بکنید اونها رو. اندیویدوالیستی به معنای غلط کلمه نباید بچه‌ها تربیت بشن، یعنی خیلی فردگرایانه ما بچه‌ها رو تربیت بکنیم، باید اونها رو اهل زندگی جمعی بار بیاریم. چه اصولی رو باید در تربیت فرزندانمون آخرالزمان رعایت بکنیم؟ واقعا نظر به امام زمان ارواحنا له الفدا، نظر به ظهور، نظر به فتنه های آخرالزمان، چگونه باید بچه هامون رو رشد بدیم؟ آموزش پرورشمون رو چگونه باید جهت بدیم؟ بعضی از تعلیمات دینی تو آموزش پرورش هست اصلا رنگ و بوی آخرالزمانی و امام زمانی نداره. خب این دلنشین هم نیست. شما برای بچه ها همین قصه رو تعریف کن، بناس یه آقایی بیاد فعلا پشت پرده غیبته، براش جذابه، یه معما براش مطرح کردی، معماست، شروع میکنه به سوال کردن، ده تا نمیدونم میگی، دو تاش هم میدونی جواب میدی، میگه عجب تو چه فضایی هستیم ما. برای بچه، برای نوجوان بگی همه چی روشنه، ول میکنه میره. اما بهش بگی ما چه معماهایی رو باش مواجه هستیم، ممکنه ظهور برسه. بعد میگه مثلا که مثلا همین جمعه، بعد چی میشه؟ بعد جنگ میشه. چرا جنگ میشه؟ آغاز گفتگوه، جذابه براش. شما حالا این ماجرای امام زمان و ظهور و غیبت و آخرالزمان و فتنه ها اینا رو بذار کنار، همینجوری بخوای یه دینی یاد بدی چقدر بیمزه میشه، چقدر غیر قابل توجه خواهد شد. بعد همین معماها رو بخوایم سریالی برای بچه به گونه این مطرح کنیم، نه گیج بشه، نه خسته بشه فکرش رها بکنه، و از اون طرف بیاد این معماها رو مبدع تفکر و انگیزه خودش قرار بده برای رفتار دینی، چقدر عالی میشه. ما درباره ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا به عنوان یک امر تعیین کننده در زندگی باید برخورد کنیم، کما اینکه در روایات آمده. اون روایتی که می‌فرماید یه تیر و کمانی برای ظهور نگردار، یه مرکبی برای ظهور نگردار، منظورش که واقعا تیر و کمان نیست، منظورش این نیست که اسب برداری نگرداری حالا من اسب نگه دارم کجا توی واحد آپارتمانی اسب نگه دارم؟ آقا اهل بیت عاقل بودن حرف زدن، فکرن شما هم عاقلی داری میشنوی. منظور اینه که تو آمادگی داشته باشی یک فکری بکنی، بعد این فکر یه نمایی یه نمودی داشته باشه تو زندگیت. این بخش از زندگی من مولا حضرت الان دارن ها. بعضی ها هستن که همون کار رو دارن انجام میدن بدون هیچ تغییری. یه روستایی هست در همین ایران هم هست، حالا نگم کجا، از هیچ کدوم از این تجهیزات جدید هم استفاده نمی کنن. اسب هم یکی از در واقع ابزار زندگی جدیشون هست، جدا از این که اسب نگه دارن برای ظهورم مثلا براش یه آیینی دارن، تیر و کمان هم نگه میدارن. حالا اونا دیگه خیلی اخباری مسلک دارن برخورد میکنن با روایات. ما اگه نخواهیم این کارو بکنیم، کجای زندگیمون داریم آماده میشیم برای ظهور؟ کجای زندگیمون برای کدوم قسمت ظهور؟ بچه هامون رو اگه خواستیم تربیت کنیم چی؟ اصلا بچه ها رو وقتی که شما یه افق هیجانی، افقی جهانی بهشون بدید در موضوع دینداری، دینداریشون کاملا متفاوت خواهد شد. بعضی از کتاب‌های دینی، بعضی از کتاب‌هایی که معطوف به مسائل غیر مهدوی، حالا دیگه من نمیخوام اسم ببرم، اونا رو حذف کنیم هیچ طوری نمیشه. فکر نکنیم اینا لازمه همه رو باید بدونه. بیایم مستقیم ببریمش محضر امام زمان ارواحنا له الفدا، آقا یه همچی قصه ای بناس اتفاق بیفته، ببینیم چه اتفاقی میفته در ذهن نوجوان ما. حسابی ذهنش درگیر میشه. نوجوان خیال پرداز، آرمانگرا، نوجوان دنبال هیجان‌های بزرگ. خدا اون رو اینجوری آفریده جواب به هیجان‌های او هم داده. اینجوری نیستش که هیچ جوابی به اون نداده باشه و بفرماید که خب ما در تو هیجان قرار دادیم ولی فعلا هیجانات خودتو از بین ببر، قتل عامش بکن، بی خود بی خود. نه آقا اینجوری نیست. واقعا در دوران دفاع مقدس خیلی ها عاجز بودن از تربیت فرزندانشون. انقلاب امام و دفاع مقدسی که در انقلاب پدید آمد به واسطه دشمنی دشمنان، یه دفعه چه تحولی ایجاد کرد؟ واقعا راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن. خب انقلاب و دفاع مقدس عظمتش درسته خیلی عینی بود و ملموس، ولی عظمتش خیلی کمتر از انقلاب امام زمان ارواحنا له الفدا خواهد بود. یعنی بوده است، عظمتش خیلی کمتر بوده. ما این فضای ظهور رو اگر براش برنامه‌ریزی کنیم ضرر نمی کنیم. هرچه ما اهداف تربیتیمون رو ظهور و زندگی پس از ظهور حضرت قرار بدیم، همش رو در آخر الزمان مصرف خواهیم کرد. و الان همون زمانیه که باید این مسائل رو در نظر بگیریم. من نمیدونم چقدر ما در آخر الزمانیم، ولی الان نیازهایی داریم که آخر الزمان دقیقاً به این نیازها اشاره شده. آیا این همانه است؟ من نمیدونم. ما الان به نوعی زندگی جمعی محتاج هستیم که پس از ظهور اوجش محقق میشه، که در آستانه ظهور تصریح شده تو روایت ها نیاز مبرمه. همین الان بهش احتیاج داریم، حالا چه آخر الزمان باشه چه نباشه. یعنی اصلا از همین جا آدم احساس میکنه که نه، مثل اینکه آخر الزمانه. تمرین کنیم. بسیاری از خانواده ها در لبنان آماده بودن برای این کوچ، میدونستن بالاخره درگیری شروع خواهد شد. وقتی درگیری شروع شد گفتن شروع شد، یعنی ما آماده بودیم برای این شروع. برای چی؟ برای اینکه میدیدن نیروهای مقاومت هر لحظه دارن درگیر میشن و رژیم صهیونیستی قاصب ملعون فراغت یه ذره پیدا بکنه برمیگرده به این طرف، آمادگیشو داشتن. همونطور که نیروهای زمینیشون دیدید تو مقاومت این آمادگی رو داشتن و واقعا نتونستن اونا پیشروی کنن، میدونستن با مقاومت مواجه میشن اما نه اینقدر، چون آمادگی بود. رهبران حزب الله قبل از عقب نشینی صهیونیست ها از جنوب لبنان، یعنی از نیمه بیروت به پایین، همه رو اشغال کرده بودن چندین سال. رهبری بهشون فرمودن که شما پیش بینی میکنید به این زودی صهیونیست ها عقب نشینی کنن؟ ظاهرا از 12 نفری که اونجا بودن 10 نفرشون گفتن نه، 2 نفرشون گفتن آره ممکنه پیش عقب نشینی کنن. بعد ایشون چیکار کردن؟ فرمودن که عقب نشینی میکنن 1 سال و مثلا 3 ماه یا 4 ماه، من الان یادم نیست. که من وقتی شنیدم آقا اینو فرمودن گفتم حالا اومدیم و سر 3 ماه یا 4 ماه، این یک پیش بینی زبانی مشخصه. بعد بهشون فرمودن برید اینا وقتی عقب نشینی میکنن این اختلافات و این جنگ ها رو پشت سر خودشون راه میندازن، مراقبت بکنید اون جنگ ها پیش نیاد، که حالا من جزئیاتشو نگم. بعدها بعد از عقب نشینی که حزب الله در نهایت آمادگی بود برای کنترل اون مناطق، در یک مصاحبه از آقای سید حسن نصرالله علی الله مقامه الشریف پرسیدن شما چجوری جلوی این فتنه ها رو گرفتید؟ و ما از 1 سال و 3 ماه قبل آماده بودیم و تمام مقدمات فراهم کرده بودیم، یعنی آمادگی برای ظهور. حالا اونجا با زمان بود، اینجا بی زمان. بعد اعتقادی که اونها به رهبری دارن از همین جا هاست، یعنی میگن آقا شما نمیفهمید رهبرتون وقتی داره ایستی به شما میگه یک کلمه، از اتا آقا فرمودن پیروزی با مقاومته، اونا دیگه یقین دارن اصلا تمامه. آقا گفت اونجوری میگه، اگه پیروزی با ما نبود مثلا ایشون میفرمودن فعلا صبر کنید مقاومتتون افزایش بدید، ولی قاطع فرمودن پیروزی با شماست، بس تمامه دیگه. حتی ما روزه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هم میخواییم بخونیم باید متفاوت بخونیم. امروزه امروزه به این روزه ها چجوری باید پرداخت؟ هم مصیبت این روزه ها بالاتره، امروز حرارت روزه های ابا عبدالله الحسین الان بالاتر از قدیمه، چون ما دیگه اون قربت رو نداریم، بیشتر جگرمون آتیش میگیره برای قربت ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله، ما اینجا یه شهید میدیم همه جهان با خبر میشن، اما وقتی تو به شهادت رسیدی زینب تو از این شهر به اون شهر یه 40 خراب نشینی کرد با سر بریده تو تا خبر به همه جا برساند. یا ابا عبدالله، ما شرمنده غربت تو ایم. یا ابا عبدالله، وقتی علمدار تو به زمین افتاد به پهنای صورت اشک می‌ریختی، ولی علمدار نایب تو اینجا به زمین افتاد، همه با سربلندی برای او سوگواری کردند. تمام نشد نبرد. علمدار تو به زمین افتاد، بله نبرد تمام شد، فرمود الان انکسر از زهری، یعنی کار حسین تمام شد زینب. اما اینجا نبرد به پایان نرسید، اما به پایان نخواهد رسید. خیلی تفاوت ها هست، این تفاوت ها رو باید دید، باید آماده بود برای علمداران فاتح، باید برای امام زمانی که دیگر مظلوم نخواهد بود آماده بود. نباید یه جوری روزه بخونیم که امام یعنی کسی که باید مظلوم باشه. بعد بعضی امام زمان ارواح الله الفدا رو در ظهور میبینن میگن ایشون فرزند پیغمبر نیست. چرا؟ چون مثلا این ها الگویی تو ذهنشون نیست از یک امام فاتح. یا ابا عبدالله، کاش وقتی اول فضلت رو به میدان میفرستادی فاتحانه برمیگشت، اول بچه ها رو سیراب میکرد، بعد جرعه آبی به لب خشکیده تو میرساند و بعد فاتحانه شروع میکردید هر دو به نبرد، انتقام خون عزیزانتون رو میگرفتید. ما یک تصوری از یک امامی که مظلوم نباشد و فاتح باشد داشتیم، اما لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. ما روزه هامون هم باید خیلی فرق بکنه، ما رو باید آماده بکنه برای آن امامی که دیگر غریب نیست. ای کاش یا ابا عبدالله به کوفه می رسیدی، محاصره نمی کردن تو را و همون مردم کرور کرور به استقبال تو می آمدن، لشکر فراهم می کردی، نه با خون جگری که پدرت امیرالمؤمنین خورد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو به امام زمانمون برسان، ما رو از مکائد ابلیس که مانع توجه ما به حضرت ولی عصر است خدایا نجات بده، ما رو مقدم ساز ظهور عاجل امام زمان قرار بده، اعمال ما مورد رضایت حضرت ولی است اماممون قرار بده. خدایا دشمنان امام زمان، دشمنان فرج عاجل امام زمان نیست و نابود بگردان، ما رو به امری مشغول نکن که امام زمان به آن امر اهمیت نمیدهد، ما را مشغول اموری کن که امام زمان ارواحنا له الفدا آنها را مهمتر میداند. ذکر امام زمان در جان ما و جامعه ما روزافزون بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه هرچه سریعتر متصل بفرما. مقاومت اسلامی خدایا هرچه سریعتر پیروز بگردان. صهیونیست های جنایتکار خدایا از درون متلاشی بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.